بیره تو روستا ها میلیاردی قیمت گذاری میکنن دیگه، اون به هر حال مسکن همه نیاز به یک باب واحد مسکونی دارن برای سکونت، و اینا به راحتی وقتی که بالای میلیارد قیمت گذاری میکنن و اتفاقا خریدارن برای این املاک هست، به خصوص در مناطق خوش آب و هوا، خب طبیعتاً چون درآمدشون کمه، چون اینا مجبور به قولی به خاطر به واسطه کاهش درآمد ها در روستا و تقسیم شدن بیش از حد زمین ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی، ما میبینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون، و حتی مثلا میبینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با یه فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
چه که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی باید کسب مهارت کنه، یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب منم معتقدم همین، اتفاقا من با شما در این زمینه کاملا موافق هستم، و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه‌های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن، و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبعیه اون کشور محسوب میشید، و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید، ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته، و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجرین ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن، ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم‌های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همه اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن، ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهره مند بشی و برای نسل های بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزند آوری هم من جلسه گذشته هم عرض کردم، یک تکلیف، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزند آوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزندآوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه، هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه، و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزندآوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد میخوان منتفع بشن، و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنن، کما اینکه اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق های بازنشستگی که ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه، ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان تو بحث صندوق های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن، تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی اینا معضلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه، و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما معلا شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزند آوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزشون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینی زیر بار فرزندآوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو یک کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است، بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خودش، شما اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری، خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث‌های مالیاتی، با بحث‌های خیریه ها بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن و اون فاصله‌ای که من تأکیدم رو اینه که اون فاصله‌ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مجازی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم از وقتتون، علارغم اینکه با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته، ولی خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه ای هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گذار گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعای رو بشه در واقع کرد یا نه، ولی خب اون چیزی که در واقع شما ادعا کردین خلاف اون چیزایی که ما در واقع تو جامعهمون شاهد هستیم، و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود. تو
البته از خواهی میکنم روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برین یه شهرستانی که مثلا حالا گرم کویریه، استقبال نمیشه، همه میرن شمال ایران و اونجا فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بوده که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفش رو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهرانم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه، چون اولا مهارت نداره، دوم تخصص نداره، سوم یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یه آدم باید بدوه 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 تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواج نیستش، آرزوها، آرزوهاشو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فکر می‌کنم نمی‌دونم آقای دکتر درست میگم.
بخوام نگاه کن از این منظر بله قابل قبوله، ولی خب کلاً حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه. اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میداد، یک تشکیل خانواده‌ای به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، اصلا میشه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ سازی شد. حالا ما میخوایم اون تابلوه رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشترمون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمترمون زندگی بهتره شاید عاید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره خب میاد اون آدمی که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب های فرزند آوری رو میشوره. همونجوری که آقای دکتر گفت این یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف. اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرده خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزندآوری نرسه.
ممنون از شما. برنامه گودردی در اندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید در بحث تمدن‌ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. منتها اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل‌ها در اقتصاد هستم تا تعادل‌ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل‌ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتاً اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در واقع پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینیه. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. برنامه هفته آتی ما هم اختصاص خواهد پیدا کرد به بررسی آمارهای سن ازدواج در 3 دهه اخیر. ممنون، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه بحران خاموش بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. همچنان همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. 301035 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برو کنار دیگه، گاسم از سرسره نیا بالا، نمیفهمی تو بچه، برو کنار دیگه.
شلو
اینجا مال افغانی ها نیست.
چی شده پسرم؟
چی شده عزیزم؟ چی شده؟
مامان، این بچه افغانی ها رو ببین کنه.
آی بچه، چی کارش داری؟ اصلا کی به تو گفته بیا اینجا بازی کنی ها؟
من که کاری نکردم.
برتری،
برتری،
برتری، نژاد،
نژاد،
جنسیت،
جنسیت،
تقوای الهی،
تقوای الهی،
تقوای الهی. سوره حجرات،
سوره حجرات،
آیه 13.
بچه یکم تحمل کن، نمیبینی ترافیکو؟ خب پیمان که نداری مادر؟
خب من گرسنمه،
چرا باشه؟
عجب
چه خاکی به سرم شد.
خانم، خانم چی کار میکنی خانم؟
شما از بغل زدی؟
من از بغل زدم، بلد نیستی نشین. خب اگه مجبوری ببین ماشین چی کار کردی؟
حالا که چیزی نشده، دیدی چی شد بچه؟
چیزی نشده،
همش تخصیص
شد. بیا پایین تو افسر بیا، گل بیا پایین ببینم. چرا در چرا قفل میکنی؟
چه خبرت آقا؟ اصلا نمیخوام بیام پایین، خوب شد؟
شما زنه که فرق گاده توی آشپزخونه گاده ماشین رو نمیدونی؟ برای چی میشینی باشه فرمو؟
چه پر رو؟
بیا پایین ببینم، در از تو، در از تو بپایین.
ترسم
ماما، بگی بشن که هرچی میکشم از دست تو. یکم تعمل کن، گوشه من کو. بده من یه زنگ بزنم به بابا. نه انگار فایده نداره، اینا تا یه زن میبینن هوا برشون میداره. آدمای مریض روانی، نمیخوای یکم متمدن بشن؟
یه پایی خانم، یه پایی.
خیلی خب آقا، اینقدر هوار نکش.
هوار میکشه، یه پایی چی میگه باشه؟
یکم سب کن تا بابات بیاد. الو،
معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست اونها در زندان هست. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک های نقدی خودتون رو از این راه ها ارسال بفرمایید. یک کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع. راه دوم شماره یک کارت 5041-7211-1177-0989 و راه سوم ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبه‌ای که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار و اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم، خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم، تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش بشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نزار ای خدا خدا.
از رادیو گفتگو میان برنامه پناه بر خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
خیابون شلوغ شده بود، یه صحنه تکراری و هر روزه. جلوی بیمارستان جای پارک زیادی نبود و معمولا توی ساعات ملاقات سر جای پارک بین راننده ها اختلاف پیش می اومد، اما ظاهرا این بار قضیه یکم جدی تر از دفعات پیش بود. راننده یه جوون تر داد زد: هی عمو، من حرمت موی سفیدتو نگه داشتم و وگرنه ماشینتو در و داغون می کردم. راننده محسن که از شنیدن این حرف حسابی بهش برخورده بود جواب داد: جوجه فکلی واسه زوده از این حرفا بزنی. در این میون بعضی هم سعی میکردن قائله رو با سلام و صلوات ختم کنن، اما کار بد جوری بالا گرفت و به ناسزا و حرفهای ناجور کشیده شد، حرفایی که شنیدنشون عرق شرم به پیشونی مینشوند. حالا خانوم ها سعی میکردن که زودتر از محل دور شن و یه عده هم گوش بچه هاشون رو گرفته بودن تا بچه ها این حرفها رو نشنوند. 20 دقیقه بعد با حضور پلیس سر و صداها خوابید. یه نفر سعی کرد با دادن گریوان آب به دو راننده درگیر عصبانیتشون رو تسکین بده، اما هر دوشون از خوردن آب امتناع کردند چون روزه بودن.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی. میان برنامه پناه بر خدا بود که تقدیم حضورتون شد، اما داریم نزدیک می